أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بله رسیدیم به روایت 24. بله. محمد علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام قال العقل دلیل المؤمن. امام صادق علیه السلام فرمودن عقل راهنمای مؤمن هستش. این روایت خب مشخصه دیگه، العقل و دلیل المؤمن مشخصه و پیداست. ولی یه نکته کوچیک اینجا بگیم، چرا امام فرمود العقل و دلیل المؤمن نفرمود العقل و دلیل العاقل؟ به خاطر اینکه خب اگه یه نفر عقل دارد العقل و دلیل العاقل دیگه، چرا میفرمود دلیل المؤمن؟ به خاطر اینکه اگر واقعا از عقلش استفاده کرد او عاقل خواهد بود و مؤمن خواهد شد، به خاطر اینکه راه حق یکی بیشتر نیست. راه حق یکیه و خدمت شما عرض کنم اگر یه نفر از عقلش استفاده کنه به راه حق هدایت میشه، و اما اگر و ایمان خواهد آورد، پس حالا این پسشو نمیگیم، و اما اگر کسی از عقلش استفاده نکرد عاقل که نخواهد بود، هیچ حیوان هم نخواهد بود، بلهم ازل خواهد شد. خب پس ما در این با این روایت میتونیم یه نتیجه بگیریم، بگیم عاقل مساوی با مؤمن، عاقل مساوی با مؤمن. حالا دیگه اگر بله مؤمن شد، دیگه خودم طبق روایت قبلی دیروزیه چه خواهد شد؟ تأیید با نور خواهد شد و اون مسائلی که اونجا صحبت شد. و اما روایت بعدی، روایت 25، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن حماد ابن عثمان عن سری ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل. قبل از این که من این روایت رو ترجمه میکنم توضیح بدم، این قال رسول الله شو توضیح بدم. من این راوی سری ابن خالد رو متاسفانه نتونستم برم ببینم، یعنی اصلا تو این فازش نرفتم ببینم این نکته بهش میخوره یا نمیخوره. ولی خیلی وقتها ما میبینیم اهل بیت، مثلا امام صادق، امام باقر، امام حسین، اهل بیت دیگه، یه روایتی که میخوان بگن میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی خیلی از روایت‌ها هم امام صادق، مثلا همون روایت قبلیه، امام صادق فرمود العقل و دلیل المؤمن، ولی در اینجا امام میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی؟ لا فقر اشد من الجهل. اینه که چرا امام این روایت خودشون رو نسبت میدن به پیغمبر، بعضی از مواردش این صدق میکنه، بعضی از مواردش صدق نمیکنه. در بعضی از موارد که امام میفهمد قال رسول الله، چرا میفهمد قال رسول الله؟ چون راوی روایت بعضی وقتها امام رو به عنوان امام معصوم قبول ندارد، او رو به عنوان امام نپذیرفته، ولی به عنوان یک نفر راستگو و یک نفر مورد امانت و امین قبول داره. برای همین امام میفرما چی؟ اگه من یک انسان امینی هستم و راست میگم، مورد ثقه هستم برای تو، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعضی از افراد بودن امام را به عنوان یک عالم، به عنوان یک مورد فرد مورد ثقه قبول داشتن، ولی به عنوان امام قبول نداشتن. برای همین امام به خاطر اینکه حجیت روایت رو در ذهن طرف مقابل جا بندازه میفرما چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. نمونش مثل چی؟ نمونش مثل حدیث سلسله الذهب. چون نیشابوری ها خیلی هاشون منطقه خراسان اینا خدمتشون، خیلی هاشون از اهل تسنن بودن دیگه، خصوصا زمان امام رضا علیه السلام. امام رضا اونجا چندین هزار نفر جمعیت جمع شدن، قلم به دست که چکار کنن؟ روایت امام رضا رو بنویسن. امام رضا نفرمود کلمت لا اله الا الله هستی فمندق لیس امین مرد. فهمون چی؟ پدرم، از پدرش، از پدرش، از پیغمبر اکرم، از جبرائیل، از لو، از قلم، قال الله تبارک و تعالی. که چی؟ چون اینایی که اینجا الان پای مرکب هستن دارن می نویسن، امام رضا رو به عنوان راستگو قبول دارن ولی به عنوان امام قبول ندارن. امام می فرما چی آقا؟ اگه واقعا من راستگوام، قال الله تبارک و تعالی، درست شد؟ با که بعد امام رضا فرما چی؟ به شرط ها و شروط ها و انمین شروط ها که دیگه بقیه. حالا این روایت آیا جزء این هست یا نه، باید رجالش رو نگاه کرد که دید آیا آقای سری ابن خالد از اهل سنت هست یا نیست. حالا شایدم بعضیشون از اهل سنت نباشن ولی خب چی هستن؟ مثلا شیعه هستن ولی ضعیف الایمان هستن. امام داره چیکار میکنه؟ روایت رو به پیغمبر نسبت میده که طرف مقابل چی بشه براش؟ جا بیفته. بله، حالا بیاییم اینجا. یا علی، پیغمبر اکرم فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل. کلمه فقر در کتاب لغت، فقر رو وقتی که بله معنا می کنند، بله می فرمان اینطوری ترجمه میکنن کلمه فقر را. ما معمولا کلمه فقر رو تا میخوام ترجمه میکنیم به ضعف مالی ترجمه میکنیم، ولی که در روایت این در کتاب لغت فقر رو ترجمه که میکنن میگن هو ضعف یوجب احتیاجا، ضعفی که موجب احتیاج میشود. حالا ولهذا المعنا مراتب مختلفه، برای این ضعف مراتب مختلفه هستش و جهات مختلفه هستش از حیثیات مختلف، کما یقال انه فقیر مالا علما ادبا اخلاقا و غیره. درست شد؟ و اما مال رو چی ترجمه میکنن؟ مال رو میگن هو مطلق ما یملک الانسان، هر چیزی که انسان چی داشته باشه آقا، مالکش باشه، دارا باشد. حالا میخواد مال باشد، میخواد پول باشد، غیر پول باشد، هر چی باشد. پس روایت رو ما باید اینجوری ترجمه کنیم، یا علی لا فقر یعنی احتیاج، لا ضعف، لا ضعف اشد من الجهل. مال رو با چی سر معنا کنیم؟ سرمایه، و هیچ سرمایه بالاتر از عقل نیست. خب ترجمه ظاهری روایت مشخصه، هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ مالی، هیچ سرمایه‌ای سودمند تر از عقل نیست. درست شد؟ خب نکته‌ای که اینجا هست، اینجا کلمه جهل به چه معناست؟ آیا کلمه جهل اینجا منظور به دیوانه اطلاق می‌شود؟ یعنی هیچ احتیاجی بدتر از دیوانگری نیست، این منگولا، دیوونه ها، عقب افتاده ها، اینا مثلا امام اینا رو میخواد بفرما. ظاهر روایت اینه که منظور امام اینا نیستن. ظاهر روایت کسی است که چی آقا؟ عقل خدا بهش داده ولی استفاده نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که عقل ندارد اصلا تکلیفی ندارد، حسن و قبحی ندارد. این بعد خدا اصلا خدمت شما عرض کنم، ما در واقع امام خود اینجا داره چیکار میکنه؟ یه سرزنشی میکنه دیگه. او که اصلا سرزنش براش معنا نداره، چیزی که اصلا نداره، اون ربطی به اون بنده خدا ندارد. خدمت شما عرض کنم این بنده خدا به قول معروف لیس علی المرض حرج، این مریض است، بنده خدا سرش نمیشه که. اینجا ظاهرا جهل به دیوانه نمیخوره، جهل به انسان عاقلی میخوره که از عقلش استفاده نکرد. یه روایتی رو، این روایت رو مرحوم کلینی، حالا یک اشکال بکنیم یا هرچی، چطوریه که چطور بوده یا این روایت به دست مرحوم کلینی نرسیده یا هرچی بوده، این روایت روایت خیلی قشنگ و روایت خیلی جذاب و پرمعنا و مفهومیه، ولی در کتاب کافی نیومده. این روایت در کتاب معانی الاخبار از مرحوم شیخ صدوق اومده و به درد اینجا ما میخوره. من روایت رو میخونم. کتاب معانی الاخبار که میدونی چیه؟ مرحوم شیخ صدوق از میگن هر کسی از آثارش میشه تشخیص بده کی بوده. یه آدم خیلی خوش سلیقه‌ای بوده. سلیقه مرحوم کلینی توی وادی بوده که اینا رو چیکار میکرده؟ به صورت زنجیروار دست دست اومده جور. مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه واقعا چه زحمت هایی کشیدن اینا، عجیب، واقعا خیلی عجیب بوده ها. ایشون اومده سلیقه خیلی خوبی به کار بسته و اومده روایت رو با یک موضوعات خیلی قشنگ دستبندی کرده. مثلا اومده روایت هایی که عدد توشه تو کتاب خصال آورده، روایت هایی که علت رو بیان میکنه تو علل و شرایع آورده، روایت هایی که مثلا خدمت شما عرض کنم ویژگی مؤمن رو میاره، شیعه رو میاره، چی آورده؟ خدمت شما عرض کنم صفات شیعه آورده، صفات مثلا فلان درست کرده. یه کتابی هم ایشون داره تحت عنوان چی؟ معانی الاخبار. معانی الاخبار چیکار میکنه؟ روایت هایی که میاد یه سری موضوعاتی رو توضیح میده. مثلا یه روایت آقا خیر چه معنایی دارد؟ روایت هایی که اومده کلمات رو توضیح داده، معنا کرده خیر چه معنایی دارد. اونجا در کتاب معانی الاخبار یه روایت میاره که خیر منظور ترجمه میکنه، خیر منظور یک نهریست در بهشت که وقتی مؤمن به مؤمن میگه خدا خیرت بده، یعنی خدا تو رو روزیت کنه، از اون چیکار کنی؟ از اون نهر استفاده بکنی. خب این روایت اومده کلمه خیر رو معنا کرده دیگه. یا روایت های دیگه که اومده، یعنی در واقع یه جوری کتاب لغت چی؟ تفسیری. کتاب لغت مثلا روایی. کتاب لغت روایی. البته لغت نه مفهوم لغت ها، مفهوم دینی و مفهوم اصطلاحیش بیان میکنه. بریم کتاب معانی الاخبار. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار آورده در تحت عنوان، مثلا بعضی از بابهاش میبینیم مثلا دو تا سه تا روایت آورده، یک کلمه رو امام مثلا به دو سه جور ترجمه کرده، تفسیر کرده. کتاب قشنگیه. این روایت در کتاب معانی الاخباره، کتاب روایت قشنگی. در توضیح این روایت 25 میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام فرمود، امام باقر میفرماد سمعت جابر ابن عبدالله الانصاری، چون جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم گرفته تا امام باقر هفت تا معصوم درک کرده دیگه، تقریبا کسی دیگه بیش از جابر بن عبدالله انصاری معصوم درک. مثلا داریم افرادی مثل اگه ابو هاشم جعفری مثلا 4 تا 5 تا امام درک کرده، بعضی دیگه مثلا 5 تا امام درک کردن، مثلا اصحاب پیغمبر اکرم 5 تا آل، خب 5 امامی در اصحاب اول زیاده، خب 5 تا نالبا در یک زمان بودن، ولی در مراحل بعدی دیگه کمتر هست. رکورد رو جابر بن عبدالله انصاری شکسته که به 7 تا رسونده، تا امام باقر رسیده دیگه امام کاظم ندیده، 5 تا امام، یکم پیغمبر، یکم حضرت زهرا، 7. امام باقر علیه السلام فرمود من امام باقر شنیدم از جابر بن عبدالله انصاری که جابر بن عبدالله انصاری فرمود مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رجل مسرع، پیغمبر اکرم گذر کرد و یک نفری که چی بود؟ سرع داشت. حالا بهش میگن سرع، یه مریضی غشوه، حالا ظاهرا بهش میگن تشنج. تشنج میگیرن میافتن رو زمین، حالت مثلا خلوچلی میگیرن، دیوونه میشن، دیگه نمیفهمن. وقد اجتمع علیه الناس ينظرون الی، مردم هم وایس بودن داشتن چیکار میکردن، دیدی که دیگه یه اتفاقی که میفته دیگه مردم هم دنبال این میگردن وایسن تماشا کنن ببینن چی میشه، داشتن نگاش میکردن. فقال پیغمبر اکرم فرمود علام اجتمع هؤلاء، اینا بر چی جمع شدن اینجا؟ فقیل له علی مجنونه، یه دیوونه ای که رو زمین افتاده، قشبه پیدا کرده و افتاده رو زمین، مریض سر داره، دیوونه است، افتاده زمین. فنظر الی، پیغمبر اکرم اومد جلو نگاش کرد، فقال ما هذا به مجنون، این که دیوونه نیست، این مجنون نیست. کلمه مجنون، میدونی چرا به دیوونه میگن مجنون؟ به دیوونه به دو جهت میگن مجنون. حالا ما این ربطی به روایت هم نداره، ولی کلمه مجنون ترجمه کنیم اینجا، به دو جهت به مجنون میگن مجنون. مجنون به معنای چیه؟ نه، پوشیده شده. فلما جن علیه اللیل، شب چکار کرد؟ پوشاند. به معنای چیه پوشانده؟ به مجنون میگن مجنون، به دو جهت میگن مجنون. یکی به جهت کلمه لغویش، به خاطر اینکه عقلش چی شده؟ پوشیده شده، یعنی این عقلش کار نمیکنه. یکی دیگرش هم به مجنون میگفتن مجنون، به خاطر اینکه بعضی ها مجنون رو اینجوری اومدن ترجمه کردن، گفتن قدیم هنوز علم طب و اینا انقدر پیشرفت نکرده بود که عوامل جنون و دیوانگی رو تشخیص بدن، میگفتن این مجنون است. مجنون است یعنی چی؟ جن زده شده هستش. از مجنون از جن گرفته بودن، میگفتن این جن گرفته. به جن هم میگن جن. چرا بهش میگن جن؟ چون پوشیده از چشم ما پیدا نیست. میگفتن این مجنونه. چرا؟ چون همه دیوانه ها رو حمله بر این میکردن که اجنه داره چیکارش میکنه، اذیتش میکنه، مثلا این دیگه عقلش کار نمیکنه، به هم بهش میگفتن مجنون. حالا یکی از این دو، به هر حال کلمه مجنون کسی که چی آقا، یکم عقلش مثل من میمونه همچی کار نمیکنه. خلاصه فقیل له علی مجنونه، فنظر الیه فقال ما هو هذا، ما هذا به مجنون، این که دیوونه نیست. علی اخبرکم بالمجنون حق المجنون، آیا نمیخوای به شما بگم که مجنون حق مجنون کیه؟ فقالوا بلا یا رسول الله، فقال ان المجنون حق المجنون، فلان فلان فلان، دیگه ما به غیره باید کارش نداریم. پس مجنون و دیوانه طبق این روایت به انسان، بله، یه تیکه روایت رو من فکر کنم اینجا جا گذاشتم، اگه اشتباه نکنم آوردی اینجا؟ بله، نه اینجا، نه این درست، درست نوشتم، جان انداختم. در کتاب مشکات الانوار که از متأخرین، من عمدن این روایت از مان الاخبار رو بردم که از قدما باشه، از متأخرین نیوردم. در کتاب مشکات الانوار یه عبارت اضافه تر داره، البته یه ذره فرق میکنه اینجاش، میگه فقال ما هازا به مجنون بل هو المبتلا، این چیه؟ مریضه. این مجنون نیست، بلکه این چیه؟ مریضه. کلمه مبتلا رو پیغمبر به کار برده در اون روایت، اینجا در کتاب معانی الاخبار نداره. بعد پیغمبر اکرم چیکار میکنه؟ دو تا سه تا ویژگیش میگه، کاربونش نداریم. پس این روایت رو وقتی بذاریم کنار این روایت 25، لا فقر اشد من الجهل، اینجا جهل رو ما نباید به دیوانه معنا کنیم، بلکه باید به چی معنا کنیم؟ کسی که عقل دارد ولی استفاده نمی کند. اونی که دیوانه هستش اون دیگه جاهل بهش نمیگیم، اون چی آقا؟ مریضه، بله هو المبتلا. درست شو؟ فکر کنم با این روایت کنار هم بذاریم معنا و مفهومش قشنگ باشه. خب اینم که از این دیگه فلسفه عبارت و علت فرمایش امام که مشخص است، قبلا ما توضیح داده بودیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این قبلا توضیح داده شد که اگر تمامی امکانات رو هم به یک نفر دیوانه یا به یک نفر بدی که عقلش رو به کار نمیندازه، این چیه؟ از هیچ چیز استفاده نمیکنن. ولی شما یه امکانات کم، یک قابلیت‌های کم به یک انسانی بده که عقلش رو به کار میندازه، از کاه چی درست میکنه؟ کوه درست میکنه. خب این مشخص است. خب روایت 26 رو دقیقاً این عبارت رو در روایت‌های اولی داشتیم. روایت فکر میکنم دوم بود این روایت، اولی بود، روایت اول بود این روایت، ولی خب این روایت 26 با روایت اول مثل همان با دو تا تفاوت. یکی این که سندش فرق میکنه. البته مرحوم کلینی در این باب ما همچی چیزی نداریم، در بابهای دیگه مثلا کتاب الحجه، کتاب التوحید، کتابهای دیگه مرحوم کلینی میبینی دو تا روایت بعضی وقتا این هم دقیقا مثل هم میاره، ولی یه تفاوت کوچولو داره، روایت تکرار. اما اگر که میبینیم دقیقاً 100% مثل همه ولی سندش فرق میکنه، مرحوم کلینی سند رو میاره آخرش میشه مثله، یعنی با همین با این سند جدید مثل روایت قبلی. اینجا روایت همان روایت شماره 1 با دو تا تفاوت، یکی این که اون روایت اولیه یکم مفصل تر از این بود، و فرق دوم این که روایت اولیه سندش با این چی بود فرق میکرد. برای همین ما جان آره یه همینه، ولی خب خدمت شما عرض کنم که یه تفاوت کوچولو داره که ما نمیخونیم، البته با اجازه جناب آقای کلینی. شما رو که نمیگم کلینی. خب روایت 27 روایت 27 عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الهیثم ابن ابی مسروق عن نهدی عن الحسین ابن خالد عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله. اسحاق هم غیر منصرف است، فکر کنم که عجمیت باشد، یکی هم علمیت دیگه فکر میکنم. اسحاق غیر منصرف، درسته، عجمه دارد و علمیت، کار نداریم بگذاریم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. روایت رو ما میخونیم، ترجمه میکنیم، رد میشیم، میریم کجا؟ تا آخرش بعدن دو تا نکته تذکر خواهیم داد، فقط ما ترجمه میکنیم میریم جلو. قلت لابی عبدالله، اسحاق ابن عمار میگه گفتم به امام صادق علیه السلام، الرجلو آتیه و اکلمهو به بعض کلامی. بعضی از افراد رو من میرم، راوی میگه بعضی از افراد رو من میرم پیششون با یه بعض کلامی، یه تیکه کلامم رو میگن، فیعرفهو کله، حرف منو تا آخرش میفهمه. یعنی در واقع چیه؟ من الف میگم او تا یا میرون، خلاصه درست شد؟ گفت معلمه به دانش آموز گفت که بگو الف نکن، گفت بگو الف نکن، گفت بگو الف نکن، آخرش دعواشون شد و فرستادش خونه، رفت خونه و گفت برو مادرت بگو. رفت مادرش رو گفت چرا بیرونش کردی اینو؟ گفت من هرچی بشنگم الف نمیگه. گفت بچه چرا الف نمیگی؟ گفت خب من اگه بگم الف ول نمیکنه، میگه بگو ب، ب میگم میگه بگو ت، ت میگم بگو ن، ول نمیکنه. ولی این خوبه، من الف میگم، غیر از اینکه الف رو میگه چی آقا؟ تو آخرش میره دیگه، همه رو کاملا میفهمه و میره جلو. آره خلاصه رفته بودیم با رفقامون، آره نوارم میگیره، رفته بودیم با رفقامون دیگه تبلیغ، این برای ما اتفاق نیفتاد، برای اون رفیقمون تعریف افتاد. اونجا که ما رفتیم اصلا تو حالا آخوند نرفته بود، من اولین آخوندی بودم که رفته بودم اونجا، روز تو آقای کفر نشین میگفت رفتیم اونجا نماز یاد چون میدیم، نه نماز نه روزه نه قوز نه هیچی. یکی از رفقامون میگفت ما رفتیم اونجا یکم نماز روزه یاد چون دادیم، گفت ما تو این اتاق بغلی بودیم، گفت این کفر مکبری، گفت تو کفر بغلیه یه خانومی از روستای بغلیه که اونا یکم آخون دیده بودن دو مثلا چی بودن، اومده بود دیدن خالش اینجا، گفت برای اون تعریف میکرد. بهشون گفت خاله نمیدونی چه آدم خوبیه، اومده و ما نماز بلد نبودیم، نماز یادمون داده، نمیدونم وضو یادمون داده. یا اون زنه که یه ذره شهری بود یکم بیشتر از این سرش میشد، گفت خاله خیلی گوشش نده، گفت چرا، گفت فردا روزم هست اینا که بهت نمی کنن، روزم در کاره، خیلی گوشش نده. حالا این بند خدا میگفت چی آقا، من بعضی از کلامامو بهش میگم، یه تیکه میگم بله، فیعرفه کله، همه شو تا تم میفهمه چیه دیگه، من علیف میگم این تا یا میرم. و من هم من آتی فاکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کله ثم یرده علی کما کلمته. بعضی هاشون رو من باشون صحبت میکنم، فیستوفی کلامی، من کلامم که حالا که تمام کردم او کلامم رو کامل درک میکند، ثم یرده علی، کلام من رو به من چکار میکنه، برمیگردونه همینطوری که من صحبت کرده بودم. حالا اینکه کلام رو به من برمیگردونه دو تا میتونیم معنا کنیم، شاید منظورش اینه که آقا چیه، همون کلام رو با همون مفهوم و معنا و الفاظ دوباره چکار میکنه، به من برمیگردونه. شاید منظورش این باشه که چی آقا، کلام من رو که درک میکنه به همون طبق کلام من چیه، جواب منو میده، یعنی حرف نامربوط نمیزنه، کاملا معنا و مفهومو میفهمه و طبق حرف من داره جواب میده. شاید معناش منظورش این باشه، کار نداره. و من هم من آتی فاکلمه، بعضیا هستن من میرم باشون صحبت میکنم، فیقول اعد علی، الف میگم تا یا که نمیره هیچ، خودم تا یا میبرمش، بازم میگه آقا یه بار دیگه برای من بگو. این معلومه که یکم چیه، به قول معروف کودنه، دیر میگیره، دوزاریش کج و کله است. خلاصه فیقول اعد علی، میگه دوباره تکرار کن. این ظاهرا این خبر رو داره میده که از امام چکار کنه، علت رو بپرسه، سواله چرا این طوریه، چرا بعضی این طوریه. فقال یا اصحاب و ما تدریل مهازا، حالا این یا جمله سوالیه، یعنی نمیدونی، سوال میکنه امام، یا شایدم که امام داره میگه تو نمیدونی دلیلش چیه. قلت الله، به آقا عرض کردم نه من نمیدونم چیه، چرا اینطوری هن بعضیه. قال الذی تکلمه به بعض کلامک فیعرفه کله، اون افرادی که تو الف میگی تا یا میرن، یه تیکه حرفتو میزنی اینا تو آخر میرن، فزانک من عجنت نطفته به عقله، او کسی است که نطفش با عقلش عجین شده. حالا این یعنی چه، یه سری احتمالاتی هست که من ترجمه کنم، فقط ما در حد ترجمه رو اینجوری، او کسی است که نطفش با عقلش عجین شده و خلط شده است. و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک، اون کسی که حرف باش میزنی کلامتو تمام میکنی، ثم یجیب و که علا کلامک، اونم چکار میکنه، این علا کلامک ظاهرن داره توضیح میده اون معنی باره که تکرار کلام نمیکنه، داره چکار میکنه، جواب تو میده همونجوری. یجیب و که علا کلامک، داره حرف نامربوط نمیزنه، ماسو دروازه نمیگه، قشنگ کامل داره جواب میده. فضا کلذی رک و عقلهو فی بطن امه، این کسی است که عقلش با او ترکیب شده تو شکم مادرش، یعنی یه مرحله چیه، عقبتر افتاده، او در مرحله نطفه عقل داشت، این در مرحله جنینین عقل داره. و اما الذی تکلمه بالکلام، اما اون کسی که تو داری باهاش صحبت میکنی بعد بهت میگه اعد علی، دوباره برای من تکرار کن، فذاک الذی رکب عقله، او کسی است که عقلش چی شده؟ ترکیب شده درش بعد ما کبر، بعد از اینکه چی شده؟ بزرگ شده، عقلش کامل شده، برای همین فهوه یقول لک اعد علی، تکرار کن برام. یعنی عقلش انقدر هوش و استعدادش بالا نیست که چیکار کنه. مرحوم مجلسی علیه الرحمه در این روایت سه تا احتمال داده که یکی از احتمالاتش میگه آقا شاید منظور امام در اینجا چی باشه؟ تشبیه باشه. یعنی امام میخواد بگه چی؟ این بنده خدا میخواد، امام میخواد بفرماد که افراد عقلشون چیه؟ مراتب دارد، مراحل دارد. اونی که خیلی خوبه مثل این که میفهمد تشبیه، مثل این که با نطفه انجیش شده، اون یکی مثل این که تو شکم مادر، اون یکی مثل این که بعدش. این یه احتماله. دو تا احتمال دیگه هم داده کارش نداره. ولی خب یک احتمال دیگه من به ذهنم میرسه، محدث بزرگوار یه احتمال چیا به ذهنم میرسه، شاید البته به شرط اینکه به دماغ بعضی بر نخوره، بگن آقا اسلام فقط یه احکام هست و اعتقادات هست، ربطی به طب و روانشناسی و جامعه شناسی و این چیزا ندارن، اگه بهشون بر نخوره ما یه حرف بزنیم. شاید این روایت امام مربوط میشه به علم ژنتیک. علم ژنتیک یه علم خیلی عجیبیه که الان دارن روش کار میکنن، چجور هم دارن روش کار میکنن، و یکی از مسائلی که آینده ماها باش دست و پنجه باید نرم کنیم و باش درگیر بشیم علم ژنتیکه. چون در علم ژنتیک الان میان در ژن‌ها دستکاری میکنن که افراد رو تغییر میدن. حتی در علم ژنتیک من یه مطالعه خیلی کوتاهی سرش داشتم، سر اینه که آقا در علم ژنتیک شما میتونی مثلا بچه‌ای که میخوای به دنیا بیاری رنگ بچه‌ت رو چیکارش کنی، این سفید باشد یا سیاه باشه، چشش زاغ باشه، سبز باشه، آبی باشه، مشکی باشه، چطوری باشه، این قدش بلند باشه یا کوتاه باشه، بس. چی؟ بس. آره دیگه، میری اونجا موهاش چه رنگی باشه، چطور باشه، و خیلیش هم تحقق پیدا میکنه. این علم ژنتیکی علم خیلی بزرگیه، عجیبه، و ما روایاتی هم برش داریم، میشه روایت رو برش آورد. البته حالا یه بحثی اینجا که حالا من دیگه وارد اون بحث نمیشم، کارش ندارم. یه روایت فقط من برای شما بخونم. کتاب هلیت المتقین مرحوم مجلسی رو بعدید بخونید، در آداب زفاف یه روایت اونجا داره، سفارش های پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین، فرمود یا علی. البته این روایت ها ما با عرض معذرت از مقام امیر المؤمنین و خدمت شما عرض کنم، با عرض معذرت خدمت آقا، این روایت اصلا ربطی به امیر المؤمنین نداره، پیغمبر داره میفرماد که ما یاد بگیریم، ولی امیر المؤمنین اصلا این حرفا برش معنی نداره، عجل از این حرف هست. فرمود یا علی، خدمت شما عرض کنم که من روایت عربیشو اینجا ننوشتم، فرمود یا علی اگر نگاهت به زن نامحرم افتاد و بعد با همین نگاه نطفه ای رو در رحم زن قرار دادی، این بچه ممکن است مخنث یا دیوانه شود. یا در اون روایت رو برید ببینید، اون روایت یحتمل، دارم میگم احتمالی، یحتمل که اون روایت ارتباط خیلی زیادی با علم ژنتیک داشته باشد، خیلی زیاد. شاید منظور امام که اینو میفرماد بعضیا عقلشون در مرحله نطفه، بعضیا در مرحله جنین، و در بعضیا در مرحله بعد از جنین عقلشون تشکیل پیدا کنه، شاید مربوط به علم ژنتیک باشد. چجوری ربط داشته باشد؟ این روایت رو داشته باشید شما. خب به این عبارت بگم که ما بگیم طبق این روایت همه افراد قابلیت انسان کامل رو دارند. انسان کامل هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، روانی، عقلی، ولی یه سری عوامل و موانعی سبب می شود که یکی مثلا کور به دنیا بیاد، یکی کر به دنیا بیاد، یکی لال به دنیا بیاد، یکی نمیدونم دیوانه به دنیا بیاد، یکی فلان، یکی فلان. امام می فرماد بعضی اینجوری هن، بعضی اینجوری هن، بعضی اینجوری هن، بنابر اون عواملی که چیه؟ سبب شده است که اینا چی شدن؟ اینجوری به دنیا اومدن. یه نمونهش این روایتی که از پیغمبر اکرم براتون چیکار کردم؟ نقل کردم. اگه روایت رو اینجوری ترجمه کنیم، لا یبعد که ارتباطی به علم ژنتیک و علم ژن شناسی هم داشته باشه. حالا دیگه ما این والله العالم احتمالاتی است که در روایت ها داده می شود. روایت 27 باشه. یه جلسه عالی بود. والحمدلله.